بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اغتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا قد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر یه بحث بسیار سنگین و شریفی هستیم که کاربردهای زیادی هم داره و انشالله اصل بحث رو خوب بتونیم منتقل بکنیم و انشالله کاربردهاش رو هم تا حدی بتونیم متذکر بشیم. بحثی که ایشون در اینجا منعقد کردن به عنوان در صفحه 356 جلد دوم کلامون فی الاحسان و هدایته و ظلم و اضلاله، که خدای سبحان نظام احسان رو در عالم با هدایت عجین کرده و نظام ظلم رو با اضلالش همراه کرده، که در نظام هستی قوانین عام خلقت به عنوان مقدمه اول که هر چیزی رو خدا خلق کرده، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تمام هستی بر اساس عصمت خلق شده و بر اساس عصمت مسیر هدایتش رو طی می‌کند. هستی در طی طریق هدایتش خطا ندارد، هستی خطا ندارد. این نکته بسیار دقیقی است در نظام علمی و نظام سببیت عالم و نظام سبب آثارش و تو عالم که هست، که خیلی کاربرد داره. حالا سر جای خودش آثار از این که در هستی اون چه که خلق شده، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این ثم هدا که اون چه که کمال ثانویه برای هستی است محقق می شود. البته بعضی از اشیا تو هستی تو مراتب این هدایت متوقف میشن، این دلیل بر خطا نیست. مثلا اگر دانه‌ای که در زمین کاشته میشه قبل از این که به ثمر برسد سرمازده میشود، قبل از این که به صلاح به اون بلوغ کاملش برسه از بین میرود، این خطا نیست، اینم تو نظام هستی قانونمنده. اما اگر در حقیقت این به کمال و ثمرش برسه، گندم از گندم بروید جو ز جو، که معلوم است که غایت این چیست، غایت این خط سیر حرکت این از ابتدا اگر نبودی، یعنی اگر تو نظام وجودی قرار بر تو، ما عادت کردیم بعضی از حقایق عظیم وجودی در اثر عادت برای انسان خیلی حجاب میشه و قدرش دونسته نمیشه. اگر انسان نمیدانست آنچه که میکارد چی از او در میاد، نمیدانست، این هیچ قابل کنترل نبود که اون نیازهای انسان قابل در حقیقت چی باشه، کنترل باشد که چی رو در حقیقت بکارد تا نیازش برطرف بشود. ولی خدای سبحان این حقیقت رو در هستی قرار داده که این دانه معلوم میشه مسیرش تا کجاست. خیلی عظیمه که هر این فقط به دانه منحصر نیست، قطره آبی که تبخیر می شود مسیرش تا نهایتش معلومه که چه کار میخواد بکنه. هرچند ممکنه پیش ما بعضی از قسمتهای مسیر آشکار نباشد، ولی او معلومه براش که این دانه مسیرش کجاست، این آب قطره کجاست، این قبار این ذره قباری که داره تو عالم قوتور، تو این نور خورشیدی که مثلا میبینید این ذرات ریز، تمام مسیرش قابل محاسبه ریاضی است که انرژیایی که به وارد میشه مطابق انرژیایی که وارد میشه مسیر این قابل پیش منحنی حرکت قابل ترسیمه الی یوم القیامه. منحنی حرکت این اگر محاسبه بشه اونچه که بر این فشار وارد میشه همین ها قابل ترسیم، اینقدر دقیقه، اینقدر دقیقت حکمت حاکمه. سلام علیکم. اگر با این نگاه که مسیر خلقت اعطا کل شیء خلقه ثم حدا. این خیلی بحث عالی است. ما تو نظام علمی و حقیقت علم این بحث هر چقدر باز بشه این مثلا اون نتایجش آشکار بشه خیلی کار ازش میرسه. البته ما اصل دیگری هم داریم که احسن کل شیء خلقه، هر چی را که خلق کرد چی هستش؟ خلقت با حسن تطابق داره، که این رو تو سوره حمد اگر یادتون باشه گذشت تو جلد یک که هر چیزی که خلق شده حسن است. هر جا که اطلاق خلق می شود حسن هم حتما اونجا هست. پس خلقت با حسن تلازم دارد به این معنا که هر جا پای خلقت باشد پای حسن هست. حالا بعد این که شرور و آفات اینا اونجا بحثش اجمالا گذشت، بحث تفصیلش هم در پی داری. بله نه دیگه، او خلقش همشه، یعنی خلقش خودشه با مسیرشه. یعنی این که میگه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این مرحله ابتدای خلقش، کمال اولیش و کمال ثانویشو داره میگه تو اینجا. اونجا که میگه احسن کل شیء خلقه، اون کل این شیء رو میگه از ابتداش تا انتهاش. لذا این خودش و مسیرش و غایتش همین میشه احسن. لذا این نگاه احسن بودن و تلازم بین حسن و خلقت، این از اون بحث‌های خیلی عالیه. ما خیلی حرفای زیبا داریم توی نظام علمی برای تبیین، اما بلد نیستیم خوب مطرح بکنیم. این تلازم بین حسن و خلقت از اون بحث‌های خیلی مقفوله که حالا اون یکی از نتایجش نظام احسنه که ظهور و بروز. این تلازم اصلا اینو تبیین کردن که تو ذره ذره هستی، نه فقط تو کل، تو ذره ذره، همجوری که اعطا کل شیئن، نه در حقیقت مجمورا، کل شیئن تک تک دست میزنی، اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، تو هر جایی مسیر هدایتش معلومه روشنه از منظر الهی، هر چیزی خط سیر کمالیش کاملا روشنه معلومه محفوظه، و هر کسی که تو این مسیر علم جلو بره قدرت دارد که به این علم دست پیدا بکند، این مسیرش رو هم قابل دستیابی قرار دادن که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که این قابل تعلیمه برای قابل علمه. و این دومیش هم که احسن کل شیء خلق اوله.
بله
ادراکش بالاتره، یعنی در نظام بهشت و اون جایی که انسان مرتبه علمش با ادراک این که، چون ما اینجا یه مرتبه از ادراک حس رو میکنی، اونجا ادراک بالاتری از حس صورت میگیره، نه نظام متفاوت بشه. دقت میکنی؟ نظام متفاوت نمیشه، اما ادراک بالاتری از حس صورت میگیره. چرا؟ این مرتبه ادراک. لذا هرچی که ما تو عالم دنیا داریم، علمی که پیدا میکنیم نسبت به علمی که در آخرت پیدا میشه مثل ظن به یقینه. یعنی اون چطور خلاص اونجا علمه، اون علم وقتی با این سنجیده میشه، این میشه ظن، اون موقع میشه گمان نسبت به او، که همون تعبیری که داره که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم یظنون، وقتی رسیدن به ملاقات اونجا تازه یقین و علمه. نسبت به اون یقین ملاقات، این در حقیقت ظن به لقا هستش. ظن به لقا دنبالش یقین میاد، اون یقین آخرتیه. اگر کسی اون البته تو دنیا محقق شد، اینجا یقین پیدا میکنه. خب این یه نکته. بله ببینید توی سوال خیلی خوبیه. ببین یه بچه یه موقع ناقص الخلقه به دنیا میاد. چرا؟ مثلا یه بچه فرض بکنی 6 انگشتی به دنیا بیاد، درسته؟ هرگاه این سلسله علی که باعث شد این بچه 6 انگشتی به دنیا بیاد تکرار بشه، این بچه 6 انگشتی بازم به دنیا میاد. یعنی اون جایی که یه فرد شازی ما میبینیم، او هم تو سلسله علل خودش تامه و قابل تکرار اگر سلسله عللش تکرار بشه. یعنی اون کسی که این حرفو میزنه سلسله علل رو نگاه نمیکنه، نتیجه رو نگاه میکنه، میگه این نتیجه غیر اون نتیجه ایست که همیشه بود. میگه پس این چی هستش؟ علت در کار نیست، علت برداشت ماه. در حالی که ما به این الان این رو بیانم میکنه، این اتقان هست که حتی اونجایی که سلسله علل گاهی ازشون اون چیزی که متوقع ایجاد نمیشه و شازش ایجاد میشه، اون شاز هم سلسله علل دارد که هرگاه تکرار بشه همین تکرار میشه، این نتیجه تکرار میشه. یعنی شش انگشتی بودن معلول یه سلسله علله، درسته؟ که اون سلسله علل هرگاه تکرار بشه بازم شش انگشت، یعنی اینم یه سلسله علله. اونجا یه حلقه از حلقات زنجیرش نبوده، دو حلقه از حلقات زنجیره نبوده، نظام در حقیقت کاملا متفاوت میشه. میلیاردها علت در کنار هم قرار میگیرن تا یه معلولی محقق بشه. هر کدام از اینا سر جای خودش قرار نگیره چی میشه؟ نتیجه متفاوت میشه، نتیجه متفاوت میشه. اما وقتی این قرار نگرفت، هرگاه همینجور تکرار بشه، یعنی همون حلقه دوباره مفقود بشه تو این سلسله و حلقه دیگری جاش، باز نتیجه دیگری محقق میشه. پس اگر اون جایی هم که به ظاهر تخلف از اون نظام عادیست که ما دیده میشه میبینی، اونم استثناء به معنای تخصیص نیست که بگیم اینجا تخصیص خورد علیت، نه اینجوری نیست، اونم علیته و اونم قابل تکراره و اونم تو جای خودش کلیه، اونم تو جای خودش کلی.
شما ارائه فرمودین منکر کسی که قائل به نظم نیست منکر علیت نیست. شما فهمیدین اگر انسان نمیدونست اون چرا که میکاره چه برداشت میکنه دیگه نمیتونست نیا، یعنی شاهد شما این خلقت خدا و این علم انسان بود. اگر دستکاری ژنتیک کنن یه دانه بگن آقا اینو حب میکنین، معلوم نیست 10 تا گیوم یه کاری
دستکاری ژنتیک رو ببینید، دستکاری ژنتیک رو حق دارن یا قدرت دارن هر جوری که میخوان بکنن، یا باید تو دایره خلقت این کارو بکنن.
مهم اینه که نتیجه
دقت نکردی، ببینید نه اینجوری نیست. ببینید دستکاری ژنتیک رو اگر به سلسله دستکاریشون هر چقدر علم داشته باشن میتونن پیش بینی بکنن که چی در میاد، هر چقدر دستکاری بکنن، اما قدرت علمشون احاطه نداشت به دستکاریشون که چه کردن، چون اینا دستکاری میکنن احاطه ندارن که چه کردن، نمیدونن چی در میاد. اما اگر دستکاری رو به جوری بهش احاطه پیدا کنن که وقتی دستکاری میکنن میدونن که کدام حلقه رو جابجا کردن و این حلقه چه نقشی داشته، لذا الان عالمانه تو بعضی حلقا دستکاری میکنن چون میدونن این حلقه اثرش این است. الان وقتی دی ان ای رو در واقع لایه هاشو میشناسن، اون کروموزوم میشناسن چیزهاشو، میگن که اگه اینو برداریم این اثر ایجاد میشه، اگر اون رو برداریم اون اثر ایجاد، چون اینا کاملا علیه اتفاقا، این تاییده. نه در واقع اون جایی که اول دست میزد نمیدونست چه اثری داره، مثل اینه که شما یه میوه رو یه دانه رو نمیدونید خلاصه شیرینه ترشه، تا حالا نخوردید، وقتی میچشید دیگه دفعه بعد که میبینید چیه براتون معلومه. این هم تو دستکاری از اول گاهی نمیشناسن، ولی وقتی دستکاری کردن براشون با یه مدتی آزمایش قابل پیشبینیه که اگر تونستن همین رو فقط جابجا بکنن، لذا این کارو میکنن تا عالمانه جابجا بکنن، عالمانه بتونن تغییر بدن. از یک علیت تمام نشأت گرفته این که اگر این مثلا 64 تا نمیدونم سلسله دی ان ای اینجور طریقه چیده شده، هر کدومش تغییر بکنه اثرش چیه، دستکاری تو هر کدومش چه اثری داره. بله اگر اصلا چون علت رو قبول دارن این کارو میکنن، و الا اگر اتفاق بود معنی نداشت دستکاری، هیچ فایده نداشت، هیچ اثری هم نداشت، هیچ سرمایه گذاری هم در اینجا معنی، اصلا این چون باور دارن و میدونن اینجوریه دستکاری رو میکنن و این تایید ماست. البته خب این یه مقدمه دقیقی است که خیلی آثار ازش برمیاد که تو نظام الهی و خلقت سلسله علالی که چیده شده اینقدر اتقان توشه، و حتی اونجایی هم که خدای سبحان به عنوان معجزات گاهی دستکاری تو این سلسله میکنه، اون سلسله طولیه است نه سلسله عرضیه که در عرض این باشد، سلسله طولی است که حالا اون جای خودش بحثش قبلا شده بازم میشه. خب بعد ایشون به عنوان یه قاعده اولا که اول این رو میشموره، بعد تو قاعده دومش میشمورد که اشیا در رسیدن به غایاتشون که همون اعطا کل شیء خلقه ثم هداست، در رسیدن به غایاتشون هیچ کدام مرتکب اشتباه نمیشن، یعنی هر مسیری رو که باید طی بکنن اون مسیر اگر مانع پیش نیاد جلوشون و شرایط کاملا مسیر براشون روشنه که دارن میرن، یعنی دوچار تحیر و حیرت در راه نیستن، حیرت در انتخاب ندارن به سر دوراهی برسن که از این راه بریم یا از آن راه بریم، کاملا مسیر روشنه، غایات متقنه، حرکت در حقیقت چی هستش؟ حرکت کاملا معلومه، خطا در اینجا راه ندارد. لذا در عالم وجود به غیر از انسان و جن، خطا به غیر از انسان و جن در عالم وجود راه نداره. عصمت تکوینیه است. بله؟ عصمت تکوینیه است. در عالم وجود عصمت تکوینیه است و عصمت تکوینیه این خلقت است. این همین فطرت و خلقت است که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا هدایتش رو میکنه. اگر کسی خواست در اینجا بگه که اینجا به اصطلاح عصمت نیست، استیحاش کنه از این، بترس از این، در حقیقت فعل الهی رو به خطا چیکار کرده؟ اگر نگاه کلامی بکنه این فعل رو به خطا نسبت داده. فعل الهی رو راه نداره در فعل الهی خطا. بله؟ حالا عرض میکنیم انسان و جن هم تو بیش از شاید 80-90% وجودشون که اصل وجودشونه، ابتداشونه، انتهاشونه، مسیر بدنشونه، مسیر نظام روح، اساس اینها همه و حتی نظام تو همه اینها چی هستن باز؟ تو همه اینها مطابق همون عالم خلقت هستن و در اینها هم استثنا نیست. اما تو برهه‌ای از این حرکت و اختیار که تو برهه‌ای از این حرکت و هدایت خدای سبحان اختیار رو برای اینا قرار داده که تو اون مرحله اختیار که البته حالا انسان مرتبه ایش و جن در مرتبه ایش، تو اون مرحله هم خطا رو در یه هیته‌ای پذیرفته خدای سبحان قرار داده. این هیته اطلاق ندارد که انسان فعال ما یشا باشد هر کاری خواست. نه، توانای انسان در این حیطه هم حد داره، توی محدوده قابل چی هستش؟ قابل جولانه که میتونه مطابق امر تشریعی حق باشد، مطابق امر تشریعی حق نباشد، امر تشریعی. اما این مطابق امر تشریعی بودن و مطابق امر تشریعی نبودن هم تو خود سیستم چیه؟ تو خود سیستم تکوینه. یعنی اینم تو سیستم تکوین در حقیقت این ثم هدای انسان اینجوری چیده شده.
بله، بحث در اقتضای دیگه، یعنی آیا اقتضای این هدایت هست یا نه؟ همون جوری که اقتضای هدایت در گیاه به صورت 100% تکوینی وجود داره، بله، در تکوین در انسان و جن هم قاعدتا وجود داره.
خب بله،
اینجا ممکنه که مانعی به وجود بیاد، کما اینکه ممکنه که برای گیاه و نبات و اینها هم مانع به وجود بیاد. اینی که اقتضای هدایت در انسان و جن 80%
اینو من متوجه نشدم. ببینید بدن ما تو سیستم کار خودش هاضمه و جاذبه و دافعه و همه اینا چی هستش؟ معصومه.
میخوام بگم که این وجه تمایز بین گیاه و انسان و جن رو متوجه نمیشه.
در اون نظام عرض کردم دیگه. عرض کردم در نظام، یعنی خدای سبحان هدایت انسان رو در برهه‌ای از به اصطلاح وجودش تشریعی قرار داده. تو نظام عالم وجود همه تکوینه، همه تکوینه، هرچند تشریع ظهوری از تکوینه، تشریع در دل تکوینه، یعنی تشریع هم خودش تکوینه، اما نحوه‌ای از تکوینه که تو این نحوه‌ای از تکوین چی قرار گرفته؟ اختیار قرار گرفته.
یه این تشریع اقتضا وجود داره یا عدم مانع؟ یعنی با تشریع باعث میشه که این هدایت تکوینی که خداوند انجام داده در مسیر اصلیش خارج نشه یا نه اصلا یه سری از مسیر
به لحاظ تکوین، به لحاظ تکوین. خب ببینید دو تا مسئله است دیگه. به لحاظ تکوین این مثل بقیه است. به لحاظ تکوین یعنی یه هیته وسیع رو جلوش گذاشتن، گفتن با اختیار تو اینوری بری اینوری بری، تو تکوینه. این به این لحاظ لذا به این به این لحاظ 100%. اما وقتی که میایم میگیم این به لحاظ اینکه دو مسیر جلو روش قرار میگیره تو تکوینش، که حالا میشه تشریح، حالا میشه تشریح سعادت و شقاوت، حالا میشه تشریح، درسته؟ این تشریح تو دل تکوینه. پس در اینجا تو این برهه و تو این وقته وجودیش انسان چی هستش؟ انسان با موجودات دیگه متفاوت میشه. موجودات دیگه همه مسیر رو تکوینن طی میکنن، اما انسان قسمتی از مسیر تکوینش رو با تشریح طی میکنه که اینجا سعادت و شقاوت امر و نهی مطرح میشه. بله، اگه چیه؟ نسبت به نتیجه که الان میخوایم اتفاقا همین رو بگیم، نسبت عنوان بحثمون بر اینه، نسبت به نتیجه قطعی است که همین مسئله است، همین قاعده حاکمه. همون چیزی که تو نظام تکوین یک طرفی حاکم بود، در نظام تشریع تو دو طرفش حاکم است که اتقان است،
اتقان است، یعنی اگر کسی این مسیر رو اینجوری طی کرد حتما به این نتیجه میرسد و حتما اون نتیجه کذب، ظلم و اینها حتما محکوم است تو نظامه. حالا اینا محکومش هم بیان می‌کنم یعنی چی، حتما در حقیقت رسوا میشه، حتما چون خلاف طبیعته، خلاف اقتضای وجوده، حتما باید چی بشه، این حتما نابود بشه، حتما باید در حقیقت معدوم بشه. حالا بیان این ادامه پیدا میکنه، اما اصل این است که دو راه تو جلوی انسان قرار میگیره، دو راه قرار میگیره، در جای موجود دیگه دو راه قرار نمیگیره اختیاراً که انتخاب کند. دقت میکنید، ممکن بودش که ریشه این گیاه آب وقتی بهش نمیرسه مسیر دیگری رو انتخاب بکنه، درسته؟ اما این تا آب در نزدیکش بود همون مسیر بود، این قطعه. اما انسان میتونه آب نزدیکش باشه مسیر دیگری رو انتخاب بکنه، این قدرت رو داره. میتونه در حقیقت نور جلوش باشه اما مسیر دیگری رو انتخاب کنه، میتونه. خب بله، تو هدایته، این قدرت هدایت انسان دیگه، این یعنی قدرت
خارج از هدایت نیست،
نه خارج از هدایت تکوینی نیست، خارج از هدایت تکوینی، اما تو نظام تشریعی چی؟ خارج از هدایت تشریعیه، یعنی رضای حق به این نیست، اما خارج از هدایت تکوینی نیست، اصلا چیزی خارج از هدایت تکوینی نیست. اگه چیزی بخواد خارج از هدایت تکوینی باشه، یعنی خارج از وجود، خارج از وجود که راه نداره که، هر چیزی تو دایره عالم وجوده. بله،
ما هدایت
رسیدن به کمالات وجودی باشه. اما برای هر دیگه اون هستش، اهم از این که هدایت به سمت مثلا شهادت باشه، هدایت به سمت کمال باشه، در نظام تشریع و در نظام تکوینم هدایت به سمت ناقص شدن باشه، هدایت به سمت، نه اینجوری نیست. ببینید، تو نظام تکوین هدایت همیشه به سمت کمال ثانویه، هدایت تو نظام تشریع به سمت، حالا ممکنه گاهی هدایت به کمال ثانوی که مثلا این دانه در مثلا میارید شما آردش میکنید که از دانه بودن دیگه خارج بشه، دیگه امکان نبات بودن دیگه نداره، جماد شد وقتی که شما اینو پودرش کردید، اما تو طریقی قرار گرفته که کمال براش که بشه نان، بشه چی؟ بشه در حقیقت خوراک حیوان، یا بشه خوراک انسان، یا در این یعنی تو طریق ثانویش هدایته و اونم میخواسته این رو.
مثلا یه میوهی که ناقص میشه، چرا؟ به خاطر اینکه سلسله نلش دستکاریشو
این تو مسیر، ببینید تو مسیر کمال گاهی بعضی متوقف میشن، تو مسیر کمال متوقف شدن غیر از این است که مسیر زلالت رو طی کنه، نه، تو نظام تکوین مسیر زلالت نداری، تو مسیر تکوین ناقص بودن هست، تعارض هست، نظام عالم طبیعت تعارضات، تعارضات باعث همه موجودات به خط سیر نهاییشون نرسن، البته نمیرسن، همه نمیرسن، بعضی ها متوقف میشن، اما توقف غیر از خط غلطه، خط دیگره، خط دیگر ندارن، این داره تو مسیر رسیدن ناقص میمونه به تعبیر خودتون، یعنی این سیب باید برسه تا این سیب مثلا سرخه با این مزه و طعم بشه، تو مرحله سبزی چی میشه؟ این کال میشه، سرما میزنه میریزه.
این تعبیر از بین هدایت و ضلالت تعبیر میشه به هدایت و یه
حدی هست. مراتب هدایت، مراتب هدایت، یعنی مراتب هدایت، نه دیگه، مراتب هدایت، مقابل هدایت تشریعی زلالته، مقابل هدایت تکوینی مقابل نداره. ما تعبیر داریم که یه سعادت عامه داری که اون سعادت عامه تو نظام تکوینه، یعنی همون هدایت تکوینی که همه میرسن به اون خط، یه سعادت تشریعی داریم، سعادت تشریعی در مقابل زلالته، که این دوتا داخله در سعادت عامه. این نکته دقیقه، همیشه حواستون باشه اصطلاحاتی که به کار برده میشه، این اصطلاحات یه موقع تو تکوین، تکوین مقابل نداره، تو نظام تکوین مقابل نداره، هدایت مقابل زلالت نیست، سعادت مقابل شقاوت نیست، دقت میکنید، احسان مقابل ظلم نیست در نظام تکوین، تو نظام تکوین هیچ کدوم از اینا مقابل نداره. اما تو نظام تشریع چی؟ تو نظام تشریع مقابل معنا داره و مقابل اصلا با مقابله که این معنا تو نظام تشریع معنا میشه. بله، حالا مثل که قرار نذارید بخونیم دیگه،
نظام تکوین ما چرا باید همه سیبا رو بگیم کمالشون اینه که به
تو خب حالا این تو بحث دومه، تو بحث دوم میگیم آیا مثلا شما گندم که میروید، چقدر از این گندم هایی که میروید دوباره تبدیل به گندمی که سبب رویش میشه میشه، چقدرشون؟ یه درصد خیلی کمیشون. یه زارعی که زراعتش رو برمیچینه چند تا گونی، دو تا گونی، چقدر حالا برای زراعت خودش به مناسبت زمینش میذاره کنار برای کاشتن دوباره، بقیه در حقیقت چندین تن این رو چکار میکنه؟ میره آرد میشه و مسیر خودش رو طی میکنه، درسته؟ این در حقیقت تو بیان بعدی این بیان میشه که آیا اون مراتب در حقیقت به اصطلاح گیاه که یا حیوان یا هر چیزی مراتب خودش پیدا میکنه، آیا این نقص در عالم خلقته که نشد به نهایت برسه، یا نه خود این هدایت مراتب داره، هر کدوم از این مرتبه ها مرتبه از هدایته و در حقیقت اگر نباشه این اون نهایی معنا نمیده، که اگر همه میخواستن به کمال برسن، همه میخواستن به روین، همه اینا اون تو نظام تکوین این در حقیقت برتافته نبود. یه مثال میگه، یه عده اومدن پیش پیغمبرشون گفتن که خلاصه تقاضا کردن که اگه تو پیغمبر خدایی و بالاخره قدرت خدا بخوام مرگو برداره از ما، مرگو برداره، روایت داره. این پیغمبر بخوا این چه حرفی میزنی؟ گفتن نه تو بخوا، خدا که بخوا ابی نداره، اینا میگن تو بخوا، خواست که مرگو برداره، مرگ برداشته شد، برداشته شد. حالا اینها نسلشون طول کشید، مثلا حساب کنید که 200 سال گذشته باشه، حالا وجود داره مدت ها گذشت، بعد اینها پدر مثلا بود، پدر بزرگ بود، پدر پدر بزرگ بود، دو سه نسل قبل همه پیر شدن نمیمردن، بعد بچه ها مجبور بودن تو روایت داره تمام وقتشون از صبح که بلند میشدن خلاصه پدر کشی و پدر بزرگ کشی و پدر بزرگ پدر پدر بزرگ کشی بود، به طوری که اینها رو دستشون موندن، رو دستشون موندن، آمدن پیش پیغمبر خدا گفتن به خدا بگو همون جوری که بود قرار بده، ما از این خواستمون گذشتیم. که این در یا در مثلا نقلی از این مثلا روایات دارد که آمدن پیش نبیشون گفتن که باران رو در اختیار ما قرار بده خدا، مگه خدا نیست؟ مگه ما رو دوست نداره؟ خدا باران در اختیار ما قرار بده که هر موقع ما اراده کنیم باران بیاد، هر موقع نخواستیم نیاد. پیغمبر هر چی خلاصه گفت بابا این نظام، گفتن نه، خدا گفت ابن نداره، بخواید ما رو از برای اینا بخواه و باران در اختیار. اون سال محصول اینها خیلی در حقیقت رشد کرد، تعبیر این است که در حقیقت مثل جنگل شد این بوته‌های اینها از بس رشد کرد، اما محصول در اون سال کمترین محصول بود. یعنی یه سری علت این آب بود که در اختیار بود، همش این نیست، همه این نیست که فکر کنن که اگر آب به موقع فقط بیاد همه چی تمامه و محصول به اتمام درست میشه دیگه. این فکر کرد یکیشه اینه، نمیدونست که تعبیر توی این کتابای چیز میخوندم خیلی جالب میفرمود که نوشته گمان نوشتن دیگه عهدتو علر، خلاصه اون ناقل نوشته بود که این اومدن ژن ماهی قرمز رو که به اصطلاح ضد به اصطلاح یخ زدگی و سرما زدگیه، اومدن ژن این رو تزریق کردن به گیاه به درختایی که تو منطقه‌ای بودن که گاهی سرما می اومد و اینها دیگه به اصطلاح سرما زدگی پیدا نکردن، اما محصول در اون منطقه بالکل پایین اومد. بعد که تحقیق کردن دیدن عجب یه چیز عجیبیه، خودمون نوشته بودن وقتی درخت سرما زده میشه فسفر ترشح میکنه از خودش، اونا نوشته بودن دیگه، میگم من کتاب علمی بود، فسفر از او متساعد میشه، فسفر که متساعد میشه چی میشه؟ ابرها بارور میشن، ابرها که با باران بیشتر میشه، یعنی الان این باروری ابرها که با این موشک ها میزنن ابرها رو بارور میکنن تا چی بشه، این همون فسفر رو تزریق میکنن دیگه، میدونید که فسفر رو تزریق میکنن تا ابر بارور بشه. یعنی اونجا ممکن بود یه صدمه به هیته ای از درخت ها بخوره، اما نتیجه چی میشد؟ نتیجهش یه برکت بالاتری بود که کل منطقه رو فرا میگیره و در کل در نگاه کل در حقیقت چی میشد؟ این سود بوده، هرچند در نگاه جز چی بوده؟ ضرر بوده. تو نگاه جز اینه که باقای این باغ این مثلا صدمه خورده، اما اگه به باغ این فقط نگاه میکردی بله خود صدمه بود، اما وقتی به نگاه کل نگاه میکنیم این در کل سود بوده. این نگاه سلسله و زنجیره علله. یا میگه حشرات رو عقیم کردن تو منطقه، کلا حشرات رو عقیم کردن به طوری که نسل اینها رو به انقراض، بعد دیدن محصول آمد پایین، دیدن خود این حشرات در اینی که آفت بودن در این حال ناقل انتقال در حد بارور شدن خود این گیاهان بودن، یعنی این عقیم شدن که بعد به نسل منقطع میشه، چون عقیم شدن توی یه نسل منقطع نمیشه، توی دو نسل که میگذره دیگه نسل منقطع میشه دیگه نمیاد، وقتی که نیومد منجر میشه به چی؟ به این که انتقال این گرده ها هم به هم دیگه که باعث بارورتر شدن میشد محقق نشه. اینا دنبال همه، ما نمیگیم دست نبا تو نظام برد، اما با سلسله علل شناخت و دست برد اینا رو خدا قرار داده سخر لکم مافسان. حالا متن رو تطبیق بکنیم دیگه، از سوال خارج میشیم وارد من. کلامون فی الاحسان و هدایت و ظلم و اضلال حاضه حقیقتون ثابتتون بیان القرآن الکریم کما ذکرنا و آنفن قبلا هم اینو ما یه بار بیان کردیم و هی کلیتون لا تقبل الاستثناء، استثناء پذیر نیست، به هیچ وجه استثناء ندارد و قد ذکرها به السنت مختلفه در قرآن با زبانهای مختلفی. از کجا داره این رو میگه؟ از کجا داره اصلا اینو منتقل میشد؟ والله لا یهدی القوم الظالمین. ما والله لا یهدی القوم الظالمین گفت، والله لا یهدی نه هدایت به معنای کفر است، والله لا یهدی القوم الظالمین گفت به معنای چیه؟ غلبه است اگر یادتون باشه در اینجا، که وقتی که این بهت الذی کفر درسته، فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین که بیانه که جلسه گذشته داشتیم و بنا علیها حقا. خیلی از مبانیش رو، خیلی از بناهاشو بر این مبانی قرار داده که بنا علیها بناها رو بر این مبنا قرار داده. حقایق کثیره من معارف. قال تعالی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این آیه شریف دل علا یک ان کل شیء بعد تمام خلقه یهتدی به هدایت من الله سبحانه الی مقاصد وجوده و کمالات ذاته که میشن کمالات ثانویش و لیس ذلک الا بارتباطی مع غیره من الاشیاء. این نکته خیلی عالیه. میفرماید اگر این میخواد به کمالات ثانویش برسه، میشه این به کمالات ثانویش برسه بدون ارتباط با بقیه عالم؟ امکان نداره. هر چیزی که میخواد توی مسیری حرکت بکنه و به کمال بعد کمال برسه با موجودات عالم مرتبط میشود. حتی نترسیم بگیم با تمام موجودات عالم مرتبط میشه، با اینکه توی منطقه است، این رو کره زمین است. فکر نکنید اگر رو کره زمین است با موجودی که روی کره مریخ است یا با چیزی که در حقیقت توی کهکشان دیگری است این ارتباط ندارد. جاذبه اشیا روی هم دیگه و تأثیر و تأثیر جاذبه اینها رو هم دیگه آیا در حقیقت تحت تأثیر قرار میده اینا رو یا نه؟ جاذبه این شی روی اونها و جاذبه اونها روی این دائما تحت تأثیر اینها قرار میگیرن. لذا هر چیزی اگر تو عالم، همیشه من اینو عرض کردم، این عینک رو من از اینجا بردارم بذارم اینجا 30 سانتی اینورتر گذاشتم به ظاهر، اما مرکز ارتباط این بازوی ارتباطی این رو با تمام هستی، هستی مادی، تغییر دادم، چیکار کردم؟ بازوی ارتباطیش کاملا متفاوت شده. الان تمام ارتباطات این با نظام عالم، با همه حقایق هستی فیزیکی متفاوت شده، با همین تفاوت مکانی. الان تأثیری که این میذاره رو اجرام نسبت به این لیوانی که اینجا بود، قبلا 30 سال نزدیکتر بود، الان 30 سال دورتر شده. با همه اشیای دیگه همین جوریه، به این ور 30 سال نزدیکتر شده، به اون ور با همه اجرام همین نسبت چی شده؟ همین نسبت مادی هم فقط تازه، همین نسبت کمی هم فقط نیست، همه اینا تغییر کرده. لذا هر چیزی که تو عالم میخواد به کمال ثانویش برسه، تو مسیری داره حرکت میکنه که ارتباط میگیره با اشیای دیگه. وقتی ارتباط میگیره تأثیر میذاره و تأثیر میپذیره. بودن و نبودنش علی‌السوا نیست، تو اینجا هم فاعل هم منفعله. وقتی فاعل و منفعله، هر مهره ای تو این نظام هستی با این نگاه و تأثیرش وقتی داره حرکت میکنه، حالا ببینید این نگاه رو داره توضیح میده که یهدی به هدایت، یهدی به هدایت من الله سبحانه الی مقاصد وجوده و کمالات و لیس ذلک الا بارتباطی مع غیره من الاشیاء و استفادته، استفاده این شی منها از اون اشیاء بالفعل و الانفعال، هم فاعلیت دارد هم انفعال دارد، و بالاجتماع و الافتراق، گاهی جدا میشه از اونها دور میشه، گاهی نزدیک میشه مرتبط میشه، گاهی افتراق ارتباطه. یعنی ارتباط همیشه در اجتماع نیست. من وقتی از یه چیزی دوست ندارم فرار، اینم نحوه از ارتباطه. ربط من با این نفرته، ربط دیگری با این علاقه است، درسته؟ اینم ربطیته. ارتباط در انفرار یا در حقیقت اشتیاق، این دوتا ارتباطه، هر دوی اینا تو ارتباط. بل اجتماع و الافتراق و الاتصال و الانفصال و القرب و البعد. این قرب و بعد هم فقط مکانی نیست، قرب و بعد همه مراتب قرب و بعدش، و العکس و تد و نحو ذلک، یعنی هر انرژی مثبت، هر رابطه مثبت و هر رابطه منفی، و نحو ذلک، یعنی هر رابطه مثبت تو ارتباط، هر رابطه منفی تو دور شدن. میگه تمام اینها توی ارتباط کمال ثانوی برای اشیا نسبت به همه اشیا هستی محقق میشه. و من این قاعده اول، این قاعده اول رو داشته باشید، خیلی کار ازش میاد. میترسم که نرسیم. بله، فعل انسان هم در حساب برابر خب نه الان که این قاعده کلی الان که استثنا نداره اینجا که حالا اون دو مرحله بعد حالا بذارید مرحله فعلا قاعده کلی تو همه هستی که انسان جزءشه یعنی افعال انسان هم مستثنا از وقتی میخواد کمال ثانویش پیدا کنه مرتبط میشه و این ارتباط هر حرکتی که داره میکنه تأثیر میذاره تأثیر حالا تو موجودات هستی این تأثیر توی خط سیر هدایت خاصی است که خدا برای اونا قرار داده که ثم هدا برای انسان تو خط سیر تشریعیشه که این دو مسیر پیدا میکنه دو مسیر به اصطلاح دامنه دار نه دو مسیر دو تا فقط دو مسیری که بین این دو مسیر بی نهایت خطه بی نهایت چیه؟ چون از شقاوت تامه تا هدایت تامه چیه؟ بی نهایت مراتبه ذره ذره متفاوت میشه اونم همینه یعنی اونم تو ارتباطاتش و اتصالاتش و انفرارهاش همه تأثیر گذاره تأثیر میپذیره تأثیر و من المعلوم قاعده دوم قاعده دوم این است که ان الامور التکوینیه این اموری که تو نظام تکوین هست لا تقلط فی آثارها در آثارش هیچگاه غلطی صورت نمیگیرد هیچ غلطی صورت نمیگیرد لا تقلید این غلط تو آثار شکل نمیگیرد و همچنین قصود الواقعیه لا تخته و لا تخت به توفی تشخیص قایاتها هیچ کدوم از اون مقاصدی که برای اینها به عنوان مقاصد واقعی قرار گرفته شده در رسیدن به قایاتشون هیچگاه خطا نمی کنن. انسان ممکنه قایت رو اشتباه ببینه و به سمتش حرکت بکنه و بینه سرابه اما نظام هستی براش این راه ندارد معصوم در انتقاب و اینجوریس اقوا براش صورت بگیرد اقوا برای هستی معنی ندارد که قایت گم کنه عوض بشه براش قایت راه ندارد قایت براش مشخصه و به سمت قایتش داره حرکت میکنه بله
پرنده وقتی شکار میشه اون لحظه
غفلت
کرده یا بعضی
سبزی ها مثلا غفلت نیست اون بحث دیگری داره حالا تو جای خودش که اون داره تسبیحش رو یادش میره یعنی تسبیحش یعنی همون اون تسبیح که اون تعبیر قرآن این استش که تعبیر آیه شریفه خودم یادتونه که ملائکه رو میفرستین که رسولی که او رو حفظ میکنن چی آیه شریفه نه نه رسولی که رسول حافظه که بعد میفهم همون رسول میشن رسول چی؟ متوفی او همون رسول حفظتن ارسل علیهم حفظتن چی دنبالش؟ حتی ازا جا اهدم الموت چی؟
توفت
و رسولانا که قول مشهور تو اینجا که روایت هم مؤیدشه این است همون ملک حافظ میشه چی؟ ملک متوفی یعنی جونستش که ملک حافظه او ملکی باشد بعد ملک متوفی او یه ملک دیگری باشد همون رسول ما که برای اونا فرستاده بودیم همون ها میشن چی؟ همون ها میشن در حقیقت قابضش همون ها میشن در حقیقت اون در حقیقت موت برای او با همین حاصل میشه که یه بحث بسیار که این همون مسیر بیان مؤکده همین حرفه که در اینجاست که این خطا در اونجا نیست اون ملک تا به حال قرار بود چی بشه اینجور نیستش که این به اصطلاح یادش بره یعنی تو نظام تکوین خطا بکنه یاد رفتن ذکر یا تسبیح که در رباط ذکر میشه یعنی وقتی عجلش میرسه دیگه از اون لحظه به بعد این اذن در چیز نداره حالا این بحث داره این دامنه بحث رو باید هی گسترده نکنیم نسبت به کویر داریم نسبت به عرض سبخه داریم نسبت به آب شور داریم اینا بحثه اینا رو هم برای الان حواسمون هستش که اینا ولایت رو نپذیرفتن و نسبت به اونجایی که آب ماء معینه اونجایی که زمین سبزه است اینا حالا اینا به چه معنا میشه اینا رو تو جای خودش باید بحث بکنیم بحث داره که پذیرفتن و نپذیرفتن آیا کویر منافعش برای انسان کمتر از زمین سبزه زاره آیا کمیر اینو باید هر بحث داره یعنی چی تبیین اون روایت به چه معناست یه موقع است میگیم کویر هیچ سودی نداره یه موقع میگیم هر چی معدنه که تو کویره معادن عمدتا کجا هستن که سود دارن برای انسان تو کویر پس اون حرف چی میشه اگر میگن وادی براهود محل ارواح اشقیاس و وادی السلام محل ارواح مؤمنین بشه اینا تو جای خودش یه قسمتشو تو بحث معاد اونجا چیکار کردیم یه قسمتشو اونجا بحثشو کردیم یه بحث گسترده است خودش بحث تینت و بحث اینکه اصلا تینت مؤمنین از چی حاصل شد خلط بین آب و گله در حقیقت خاک به اصطلاح شور و شیرین و آب شور و شیرین در حقیقت بله؟
در
تکوین
خطا
نیست. نه اون نظام تکوین نیست. این که داریم میگیم الان این نظام عالمی است که شما میبینید در اینجا خطا نیست. یعنی تو این عالم هیچ خطا نیست، اما اگر شما رفتید این مسائل رو با نظام خزائن دیدید یه بحث دیگریه، با نظام خزائن یه بحث دیگری داره، مرتبط با انسان یه بحث دیگری داره، ارتباطش با انسان. یه موقع تو نظام فردی اینها نگاه میکنید، تو نظام وجودی اینها نگاه، تو اون نظام هیچ خطایی برای اینها نیست، تو ارتباط این نظام هم با هم دیگه هم خطا ندارن. اما تو ارتباط با انسان گاهی ممکنه یه چیزی برای انسان مضر باشد، برای انسان نظام اینید حرام میشود یا نفع دارد، این در حقیقت چی میشه؟ حلال میشود. اینا بحثه. حالا اینا خیلی دیگه دامنه بحثه که نمیخوایم الان تا همه اینا ببریم، همه رو الان بخوایم، اینا همه دامنه بحثه که اگه شما دو تاشو بگید من ده تا دیگه شم براتون میشمارم که اینا همه هست امکان. اما حالا بحث توی یه نظام کلانی است که اونها توش گنجونده میشه، ترمز ایجاد میکنید همتون. ببین خواهیم هی ما میخواییم خلاصه بریم نمیذارید. نه بذارید ان شاء الله اینا رو تو ادامه بحث توضیح میدیم. این بحث این که معجزات رو عرض کردم که معجزات تو سلسله عالم طولیه، عرضی نیست، تخطی نیست. حالا بر عرض میکنم بل بعد میفهم و قصود الواقع لا تخبه لا تخبه توی تشخیص در تشخیص آیاتشون خطا نمی کنن. یعنی مسیر رو میگیره مستقیم داره میره جلو، هیچ خطایی در این نیست. مانع هم که پیش میاد تا حدی که تجهیز شده میتونه مانع رو چکار بکنه؟ با یک در حقیقت کار دقیق حساب شده یه معلوم مانع رو دور میزنه، میخواد حرکت بکنه. حالا چه گیاه باشه، چه حیوان باشه، چه جماد باشه، خود جماد هم همینجوری معادن که خود جماد وقتی حرکتی رو سوره بله و فنار فی مسها الحطب مثلا و هی حارتون لا تريد تبريده. هیچگاه آتش وقتی که به یک به اصطلاح شاخه میرسه هیچگاه او رو خیس نمیکنه، همیشه او رو چکار میکنه؟ خشک میکنه و میسوزانه. کار آتش اینه، هیچ موقع نیستش که آتش رو چکار بکنه، حطب رو در حقیقت چکار بکنه، او رو خیسش بکنه. این لا تورید و تبریده و نامی کن نبات مثلا و هو نامه لا یقصد. وقتی داره نمو میکنه الا ازم الحجم دون سقره، وقتی داره نمو میکنه کوچیک نمیشه، در نمو بهش همیشه چی میشه؟ رشد میکنه. حالا ازم حجم گاهی در طول گاهی در عرضه، دیگه این ازم حجم داره پیدا میکنه و ها کذا. و قد قال تعالی ان ربی، ببینید چه شاهد زیبایی رو میاره که این شاهد ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی علی صراط، قانونی که بر نظام عالم هستیه از ان ربی علی صراط مستقیم نشأت گرفته. این ان ربی علی صراط مستقیم خیلی بیان زیبایی داره که حالا جا داره ان شاء الله که چرا بعدم تو آیات شریف اگر نگاه بکنید این بحث خیلی مهمیه که انک علی صراط مستقیم، انک خطاب کیه؟ پیغمبر اکرم. انک علی صراط مستقیم، اما همه انبیاء دیگه الی صراط مستقیم. تو قرآن نگاه بکنید هدیناهم الی صراط مستقیم، درسته؟ این الی با علا، تنها کسی که علاس کیه؟ پیغمبر اکرم. انک علی صراط مستقیم، این بحث خیلی زیبایی داره. علی اراده است، علی هیمنه است، درسته؟
این آیه رو بحث
داره میگه که صراط مستقیم هر چیزی معلوم است. یعنی یه موقع هست تو سبول، هم تو سبول جای چی هستش؟ تفاوت و تکثر اینا هست، اما همه هستی تو سبیل نیستن، تو صراط هست. وقتی تو صراط قرار گرفتن صراط تخلف بردار نیست، صراط تخلف بردار نیست، لذا همه هستی تو نظام تکوین صراط مستقیم داره. انسان تو مسیر تشریعش، انسان تو مسیر تشریعش سبل دارد که به صراط میرسد. وقتی به صراط رسید اون موقع دیگه میشه مخلصین، اما تا وقتی که تو سبله، تا وقتی تو سبله قابل تخطیه، قابل تخلفه، قابل در حقیقت توقفه. اینا هستی و
صراط مستقیم.
این ربی علی صراط مستقیم، رب یعنی خدا، نه که من، اینجا داره میگه رب من. وقتی رب منه، رب من هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اونی که رب منه، ان الی ربک المنتهى، همه انتهاها به رب توه، یعنی همه در حقیقت رب تو ربی است که همه ربوبیت ها توش هست، یعنی ربوبیت همه اشیا هست، ربوبیت همه عالم هست، چون تو در حقیقت چی هستی؟ تو بالاترین مرتبه وجودی و بقیه در حقیقت شأن تو میشن. وقتی رب رب پیغمبر میشه، رب بقیه موجودات هم، رب موجود جزئی هم همین داخل در همینه. لذا انک الی ربک المنتهى یا الرجعا، به سوی رب پیغمبر همه الرجعا، همه رجوعها، المنتهى همه انتهاها، همه رجوعها و انتهاها به سوی. لذا ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی همه هستی، همه هستی، ان ربی. اینا دیگه زمین باد از جیبتون بکنید، منتها تو هست با خود آیات قرآنه. بله
خودم نفهمید، یه پروردگار شما میگه هستی،
ان ربی، ان ربی علا، ببینید ان ربی علا صراط مستقیم، نه اینکه خدای من داره تو صراط مستقیم میره، معلوم ان ربی علا صراط احاطه دارد، یعنی صراط مستقیم میشه مسیر حرکت هستی به سوی اون. یعنی ان رب حیثیتش چیه؟ ربوبیته. حیثیت ربوبیت چی میخواد؟ مربوب میخواد، درسته؟ ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی هستی تو طریق صراط مستقیم به سوی خدا داره میره. بله، بعد میفرماد که پس اگر اینجوریست، فلا تخلف و اختلاف، نه تخلف امکان پذیر است که بخواد یه چیزی راهش رو عوض بکند که تخلف بکند، و اختلاف تفاوت هم نیست. دقت کردید؟ یه تفاوته، یک تخلفه، نه تخلف راه دارد که یه چیزی در حقیقت بخواد از این مسیر سر باز بزنه، میگه نه نیست، نه اختلاف است که راه ها مختلف باشد، نه، نه اختلاف است چون صراط مستقیم است، نه تخلف است چون صراط مستقیم است. پس نه تخلف راه دارد که کسی بخواد در حقیقت سرپیچی کند از مسیر، نه اختلاف راه دارد که کسی بخواد یه راه دیگری براش باشه غیر از این راهایی که اینا هستن، نه. فلا تخلف و لا اختلاف فی الوجود، چون ان ربی علی صراط مستقیم است. یکی یکی دیگه، حالا دعوا خیلی
قبل
آیه، یه چیزی داره که فکر کنم روش همین کنه که مؤمن داغت الله و آخر سن به ناسیت ها و هو این مله، ظاهرا حضرت هود هم هست، درسته؟ مله حضرت هود هم هست که ان ربی علی صراط، بله
مستقیم بودن صراط، صراط
بودن انسان، صراطش مستقیمه. یعنی میخواید بگید که اشتباه گفته آیه یا نه؟ منظورتون چیه؟ نه، میخواید بگید هم مستقیم بودن علاوه بر صراط، یعنی صراط رو برداریم تو آیه یا چیکار بکنیم؟
همین بیان، همین بیان که باید بگید اون بود ان ربی علی صراط، نمیگم علی صراط مستقیم، میگم علی صراط مستقیم ناظر به انسان کامل باید باشه.
یعنی صراط دیگه هم داری؟ قید، قید توضیحی و تبیینی یا قید احترازیه؟ اگه شما بگید که قید
انسان مستقیم نیست، فقط انسان
بیسته، عرض میکنم که اگر خلاصه بگیم اونو صراط نیست دیگه به اون عنوان، لذا در قرآن صراطش به جمع نیامده، همیشه مفرد آمده، درسته؟ همیشه هم با همین قید چی آمده؟ که همین قید مستقیم عمدتاً، حالا ایش فرد یه جا باشه که بله یه جایی هستش که ظاهراً یه جاست یا دو جاست که غیر، اما این صراط مستقیم قید توضیحیه، چون از صراط یکی بیشتر نیست، از صراط که صراط بس یکی بیشتر نیست. اونجاها بله خود کفار و منافقین و مشرکین هم گاهی سبلشون سبل در حقیقت فرعیه است، گاهی ممکنه، گاهی داره هم نرج میکنم که گاهی ممکنه که به یک در حقیقت واحد اینا منجر بشه، اما او از صراط نیست، او در حقیقت چی هستش؟ اون حالا تو نظام تکوینی بحث دیگر است که هر سوی خدا حرکت میکنند، اونم بحث دیگر که الان نمیخواد اینجا. لذا این از صراط مستقیم، مستقیم قید توضیحی برای این، برای از صراط است که مستقیم است، نه اینکه صراط مستقیم است و غیر مستقیم، غیر مستقیمش مال غیر انبیا باشه، مستقیمش مال انبیا باشه، نه، بقیه هم تو همین صراط هم. یعنی غیر صراط انبیا را ولا تخلف ولا اختلاف تو اینجا معنا نمیده، بقیه کسانی که تو مسیر انبیا حرکت میکنن، بقیه کسانی که تو مسیر انبیا حرکت میکنن به تبع انبیا در مسیر صراط مستقیم،
غیر تابعین انبیا تو صراط مستقیم نیست،
نه دیگه، نه، صراط مستقیم تو مسیر لذا همه هستی تو مسیر صراط مستقیمه، غیر از انسانهایی که تو مسیر انبیا حرکت نمیکنن، اینا تو صراط مستقیم نیستن. اونا تو صراط مستقیم نیستن. حالا ممکنه تو صراط جهنم باشن، ممکنه صراط مستقیم نباشن. حالا اون دو دسته، سه دسته بودن علل اعراف دیگه، هی همه جنگ‌های اوس و خزرج رو اینجا دوباره دعوار راه نندازیم دیگه، یا این یا آن، خلاص بعد این وسطش چی میشه؟ و لازم هاتین المقدمه این دو تا قانون شد، یکی عموم الهدایه و یکی انتفاع الخطا و تکوین. این دو تا قانون رو عنوان گذاری داشته باشیم، یکی عموم الهدایه، قاعده اول عموم الهدایه که الذي عفا كل شيء خلقه ثم هدا، یکی انتفاع الخطا و تکوین که خطا در تکوین راه ندارد. ان یکون با این دو مقدمه، ان یکون لكل شيء روابط حقیقی مع غیره، با همه اشیا مرتبط است. و ان یکون یک دو، و ان یکون بین کل شیء و بین الاثار و القایات التي یقصد لها طریقون، که این شیء قصد میکند برای او، برای یقصد این شیء لها به اون قایات و آثار، طریقون او طرق مخصوصه هی المسلوکه للبلوغ الى غایته و الاثر المقصود و مقصود من، میگه این مسلوکی که میخواد بره برسه به او، و همچنین سومیش و کذالک القایات و المقاصد الوجودی انما تنال اذا سلک الیها من، اینجور میشه که از هر طریقی کسی به غایات برسه حتما باید، پس مسیر معلومه، اون غایت هم کسی میخواد به اون غایت برسه حتما باید از این مسیر معلوم بره، راه نداره از مسیر دیگری. لذا این راهی که تو خیلی زیبا داره استناد میکند که بعد بگه راه به سوی خدا تو نظام تشریع فقط چیه؟ همونیست که بیان کرده که خط هدایت و ولایته، و الا غیر خط هدایت و ولایت تو مسیر الهی نمیرسه. نه که راه های دیگه هم هست، راه رو بسته، خدا گفته اگه اومدی راه تو نمیدن، نه راه نیست، یعنی کسی از اون راه میره راه نیست، راه نیست در اونجا. اگر کسی رفته او زلالته، راه نیست، به سمت زلالت داره میره، نه هست در رو وانه میکنن، میرسه پشت دروازه خدا راش نمیدن، میگن چون از راهی که من گفتم نیامدی، نه اصلا راه نیست به سوی خدا از اون طریق ها. و کذالک القایات و المقاصد الوجود انما تنال اذا سلک الیها من الطرق الخاصه بها و السبل الموصله الیها فالبذره انما تن به تو شجره التي في قوتها انباتها مع سلوک الطريق المؤدي الیها باسبابها و شرایط الخاصه و کذالک الشجره انما تصبر الثمرات التي من شأنها اسمارها و فما کل سبب يؤدي الى كل مسبب. اینجوری نیستش که هر سببی به هر مسببی برسه، این فما در حقیقت به اصطلاح فما کل سبب نافیه، فما کل سبب يؤدي الى كل مسبب. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. از شجره خبیث چی در میاد؟ نکد در میاد که خس و خاشاکه. زود نگید حالا خس و خاشاک سال 88، الان دوباره به سراغ سال 80 خس و خاشاک. ولا یخرج الا نکدا، شجره خبیثه ازش چی در میاد؟ ازش نکد در میاد، خس و خاشاک در میاد. والعقل و الحس یشهدان بذالک، و اینها شاهدن. و الا، یعنی هم حس این رو دیده تجربه کرده و میبینه، و هم عقل میپذیره به عنوان قانون علیت که این جوریست. پس حس تو تجربهش و عقل تو قانون و دیدن کلیاتش، بل عقل و حس یشهدان بذالک و الا اختل قانون العلت علیت العام، که همه با همین استدلال میکنن. حتی اون کسی که داره نفی میکنه قانون علیت رو، از چه راهی میاد؟ از چه راهی به طرف میزنه؟ حرف زدن به چه معناست؟ حرف زدن از قانون علیت استفاده کردنه، قانع کردن دیگران از راه قانون علیت. پس چرا تو حرف میزنی؟ برای کی حرف میزنی؟ تأثیر و تأثیر رو قبول داری داری حرف میزنی، یا میگی این حرف باد هواست؟ اگه داری حرف میزنی میخوای دیگری رو قانع کنی، علیت این، این علیت تأثیر هستن، توش تأثیر خوابیده که داری حرف میزنی. و الا اگه اثر روش برای چی میگی؟ برای چی میگی؟ همین هم که میگی برای چی میگی، بازم علیت، یعنی تأثیر ندارد نگو. دقت میکنی به هر چیزیش بگیره مختله. اگه نگه میگه، میگه چرا نگفتی؟ میگه چون تأثیر نداره. میگه تأثیر نداره یعنی چی؟ گیر میکنه. تأثیر نداره یعنی علیت نداره در اینجا، برای این اثر نداره، درسته؟ این همه اینها تو قانونه. اصلا نمیشه حرف زد بدون قانون علیت، نمیشه کاری کرد بدون قانون علیت، تکون بخوری با قانون علیت این محاسبه میشه. لذا نافی قانون علیت ناخواسته نافی حرفشه، نافی کلامشه، نافی وجودشه، نافی اصلا خودش داره نفی خودش رو میکنه دیگه، حالا بعدا بیشتر شد. و اذا کان، بله داره اثبات میکنه دیگه، میگم اصلا با هر حرکتش اثبات قانون علیت. و اذا کان کذالک، مثل که دیگه وقت گذشته دیگه، بله، بحث خیلی مهمیه. حالا تازه از اینجا میخواد وارد اعتباریات بشه، یعنی میخواد این رو تثبیت بکنه نظام تکوین، بعد بیا تو نظام تشریع این رو بیاد بگه تو نظام تشریع چه جور میشه.
هفته بعد
ان شاء الله، حالا امروز که سه شنبه است، من یک شنبهش رو آخر شب ان شاء الله برمیگردم. اگه دوستان دوشنبه تشریف دارن یا نداره، کیا دوشنبه نیستن؟ یک نفر برای بی‌نماز در مسجد نمیدن. اگه یک نفر خداست، البته بیاد تبلیغ فاطمی است، اینا اهل نماز ایشونه، برای بی‌نمازا در مسجد وا بزنید، بلکه بی‌نمازای مثل ما هم بیان مسجد، چون ایشون که میره تبلیغ. بله هست، میان دوستان یا نمیان دوشنبه؟
هست مدرسه بازه، چون که بعضی تعطیل رسمی موزه.
بله اما تعطیل رسمی یا نیست؟ حالا این رو دوستان بپرسن، اگه تعطیل رسمی بود دیگه نه که بیم پشت در وایسیم بگیم حالا شما گفتیم میایم میایم، انقدر دوستان البته مقید نیستن که حتما اگه تعطیل رسمی باشه، اما در صورتی که مدرسه باز باشه ایشالله ما هستیم دوشنبه رو تو کانال ایشالله آقای چیز میذاره، آقای صالح ایشالله خبرش میذاره، ولی اصل نیست که باشه درس ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اسم درس
دوشنبه امضا کنیم
جان؟ میام تهران ایشالله دانشگاه امام صادق علیه السلام.
مورد تایید است.
از کمین
جمعه ایشالله این روز هم 20 بزنیم تاریخ نمیخواد همینجوری باشه؟ باشه سلامت باشه.
سه روز یعنی جمعه شنبه
یک شنبه، جمعه شنبه یک شنبه شه، آخر شب یک شنبه برمیگرد یک شنبه یک شنبه که تمام شده شده برمیگرد. اونتا خیلی فشردش کردن زور و شب و برمیگرد دیگه این تو سه روز آب لمبون رو بکنن انشالله توان داشته باشه. بفرمایید. خیلی ساکت بودی آقای میریم برای تعطیلات خیلی ساکت. آره بله راه اسدی که
با هفت تا عبور
می چی نه متاسفانه پیاده میام، همینم که میارم نفسم میگیره، چون پیاده برام خوبه ولی در این حال که کار زیاد نه مانه نداره.
راه این درسته که تو نظام تکوین اصلا اختیار فنی نداره؟ هفت درسته؟
نه درست نیست.
چرا؟
اختیار تو نظام تکوین مطابق تکوینه، مثلا ملائکه اختیار دارن ندارن
باشه دیگه، میخوام بگم که هر اتفاق بیفته در همون فاضل تکوین داره اتفاق میفته، پس اختیارش به اون
اگه شما بگید اختیار تشریعی ندارن
نه تشریعی نه
اما بگید اختیار ندارن. چرا؟ اختیار خدا اختیار داره یا نداره؟ نظام تکوین خدا تکوینه مطلقا.
انسان و جن منظورم بود، انسان و جن در نظام تکوین های اختیار دارن؟
اختیار تشریعی و اختیار
تکوینی
معنا کنید. اختیار تکوینی ببینید اینا متشابهه، تا بگید اختیار ندارد یعنی چی؟ یعنی اگر تو نظام وجود میگه اختیار نداشه کی به دنیا بیاد، کجا به دنیا بیاد، پدر اینا بله اختیار نداره انسان، پدر مادرش کی باشه، کدوم کشور به دنیا بیاد، نه اختیار نداره. روایت داره اینو که نه تو شما میتونید بگید پدرم کی باشه، نه مادرم کی باشه، نه کجا به دنیا بیام، نه کی بمیرم، نه کی به دنیا بیام، هیچ کدوم تو
اون
کی مریض بشم.
جایی هست که بشه بگی که اختیار داره تو تکوین؟
تصویر نداره.
نداره دیگه.
تصویر شما بکنید. برای انسان میگه.
برای انسان.
اما برای موجودات دیگه مثل مثلا ملائکه اختیار ثابته. تو نظام وجود هم میگن اختیار هست، منتها در مرتبه وجودشون. ما ملاک اختیار رو انسان میگیریم، اون وقت بعد میبینیم این اختیار نیست. اما اگر ملاک اختیار رو علم اون موطن گرفتیم، مطابق علم اون موطن اختیار رو موطن هم هست. اختیار اون موطن. وجودش رو موطن بگیرید، لذا جماعت هم اختیار داره در موطن خودش. منتها تصور بکنیم بفهمیم موطن جماعت چه وجودیه، نه اختیار انسان رو بخوایم اونجا سرایت بدیم. اختیار انسان اونجا سرایت نداره. تو نظام تکوین هر جا وجود باشه کمالات وجود هست، از جمله کمالات وجود اختیاره. اراده یعنی که میخوایم بگیم اراده بگیم، اگر از جمله کمالات وجود اراده است، لذا هر جا وجود باشه اراده هم هست، منتها مناسب موطنش. این بحث دقیق مسئله است. اما اگه شما تو بحث به اصطلاح مشهور مسئله خواستید که نه اختیار نیست،
اختیار به معنی تردد میگیرن، اختیار یه طرف میگیرن، این در ملائکه و خدا و نوتار راه نداره.
خب داریم هرچ میکنیم دیگه، میگم اگر به معنای مشهور بخوایم بگیریم یه بحث، اما به معنای دقیق بخوایم بگیریم این بحث دقیق.
با توجه به هر موطنی
میشه بخش معنی دقیق اختیار که حالا معنی تردد نماشه چی میشه؟
هر موطنی میشه
علم توی جماعت چجوری معنا میده؟ علم تو جماعت چجوری معنا میده؟ شعور تو جماعت چجوری معنا میده؟ هست یا نیست؟ و این منشأ الا یسبه به حمد و لکن لا تفقهون تسبیح. مگه هست؟ هستش. اما ما اصلا نمیفهمیم، اصلا نمیتونیم اون تصویر کنیم، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. درسته که کسی که چشمش باز شه اینجا میبینه اینا شعور داره، میبینه شعورشون رو.
اون اختیار نیست، اختیاری که الان ما از فهم میکنیم،
اون اختیاری که ما فهم میکنیم اختیار انسانه، اون نیست. اختیار انسان اونجا نیست، اما اختیار تو مرتبه وجود اونها هست.
خودش
از کدام دیگه؟ ببینید اینا مرزهاش اگه معلوم نباشه از کدام افق داره؟ از افق دقیق نگاه بکنید، هر جا وجود باشه همه کمالات اونجا هست.
اختیار کماله، این کمالی که هست برای انسان کماله، برای سایر موجودات کمال است. شاید این اختیار انسان که کمال نیست،
کمالات وجود
اون تردد میشه، کمال نیست که بگیم حالا چون که کمال خیره تو
خدا حافظ باشه. هر موجودی تو مرتبه خودش وجودش که داره همه کمالاتو داره.
ما میگم اصلا اختیار انسان کمالش نیست، واسه تردد میشه، خود اصلا یه نوع نقص میشه.
خب اگه اینجوریه پس پیغمبر اکرم با ابوجهل چه تفاوتی میکنه؟ پیغمبر اکرم با ابوجهل چه تفاوتی میکنه؟ چیش بهتر بوده؟
حسن انتخابش
منه، حسن
اختیار به خود
میگه. حسن حسن انتخاب چی در میاد؟
اصلا او چرا میگه خداوند به ایمان مختار؟
حسن انتخاب چی در میاد؟ از اختیار یا اختیار نبود حسن انتخاب معنی داره؟
خاطر اون باطن پاکشه که انتخاب میکنه.
یه قوه است که من اگه چش نداشتم چشم زرد نشه، حالا بگو چش با نامحرم نگاه میکنم یا به مرد
مثلا. ما به ایمان میگیم خدا اختیاری که انسان داره داره، مثلا میشه گفت خدا
نه، اختیار انسانه که شما خودت
با اختیار انسانی که شما میگید کمال به است خودش.
اختیار انسان کماله، نه تو رتبه ملک، نه تو رتبه گیاه. اختیار هر موجودی تو رتبه خودش کماله، مطابق وجود خودش هم. التماس دعا دارم.